بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله ظهور العید فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلافن و یدل علی الرد علی اخبار المستفیضه الاتیه. مسئله ای که دوستان ما در پیش داریم این سوال رو میخواد جواب بده که ظهور عیب، یعنی وقتی که مثلا برای مشتری عیب اون مبیع معلوم میشه، اون لحظه‌ای که علم به عیب پیدا میکنه، این ظهور عیب در مبیع برای مشتری چه حقی ایجاد میکنه؟ دقت میکنید؟ آیا عرض کنم خدمت شما باعث میشه که آقای مشتری مسلط بر چه چیزی بشود، چه اختیاری پیدا میکنه؟ ایشون میفرماید که از حیث فتوایی، یعنی جدای از روایات و ادلمون، از حیث فتوایی هیچ اختلافی نیست که وقتی که عیب ظاهر شد این باعث میشه که آقای مشتری مسلط بر رد و اخذ عرش بشود. یعنی چی؟ یعنی میتونه به آقای باره بگه آقا بیا این مال معیب تو بردار ببر، مال بد بیخریشه صاحبش، پول منو پس بده. میتونم بگه نخیر، من این مالو نگه میدارم، تو باید عرش به من بدی. اختیار با مشتریست. اختیار با مشتریست یعنی چی؟ یعنی بایه نمیتونه بگه آقا یا همینو بپذیر یا به من پس بده. مشتری میگه نخیر، من اینو میپذیرم، عرشم ازت میگیرم. این عرشم ازت میگیرم یعنی اختیار دست مشتریه، بایه کاری ازش بر نمیاد. دقت میکنید؟ یعنی اگر مشتری عرش رو انتخاب کرد، بایه حق استنکاف نداره، نمیتونه بگه من عرش نمیدم، باید عرش رو پرداخت بکنه. از حیث فتوایی اینه، درست شد؟ اما از جهت ادله، یعنی جدای از فتاوای آقایون، بخوایم بریم سراغ ادله، ایشون میفهمد نسبت به رد، این که آقای مشتری میتونه مبیع رو برگردونه، کل پولشو بگیره، نسبت به رد ما روایات مستفیضه ای داریم که حالا ایشون میگه بعدن میاد، من یه روایت رو اینجا براتون میخونم. مثلا داره در مرسله جمیل از امام صادق علیه السلام، خوب دقت کنید به متن روایت، داره فررجل یشتر سو، یا آقایی میره یه لباسی رو میخره، اول متاع یا یه متاعی رو میخره، فیجد و بهی عیبن، بعد میبینه این لباسی که خریده، پارچهی که خریده، متاعی که خریده معیوبه. قال، امام فرمودن، این روایت بعدن میاد، یکی دو صفحه بعد میاد، امام میفرمان انکان سوبو قائمن بعینه. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر اون لباسی که این آقا خریده موجوده، قائمن بعینه، تغییری نکرده، هست، ردهو علی صاحبه، این لباس معیوب رو برگردونه به صاحبش و اخذ از ثمن، پولشو بگیره. اما و انکان سوب قد قطع او خیت او سبق، اگر این پارچه رو بریده، دوخت زده، رنگش کرده، رجع به نقصان العیب، رجع به نقصان العیب یعنی رجع بال عرش، درست شد؟ از شما سوال میکنم دوستان، ما باشیم و این روایت معناش این است که آقای مشتری خیار داره که رد بکنه یا عرش بگیره؟ ها؟ ببینید، ما حیث فتوایی رو چی گفتیم؟ گفتیم فتاوا میگن مشتری اختیار داره، دلش میخواد رد بکنه، دلش میخواد عرش بگیره. میخوام ببینیم روایت هم همونو میگه یا روایت چیز دیگه میگه. ما باشیم و این روایت روایت چیز دیگه داره میگه. روایت میگه آقای مشتری حق رد داره اگر این موجوده، یعنی اگر این موجوده تغییری نکرده، ان کان صب قائما بعینه رده علی صاحبه. اینجا دیگه نمیتونه بگه عرش به من بده، باید برگردونه پولشو بگیره. بله اگر پارچه رو برش زده، دوخت زده، رنگ کرده، یه تغییری توش اتفاق افتاده، اونجا به جهت این عارضه منع، یعنی یه مانعی پیش اومده برای رد کردن، چون نمیتونه رد کنه اونجا عرش بگیره. این با اون فتوا خیلی متفاوته ها. الان ما کار به اون جهت عرشش نداره، اون جهت عرشش تو ذهن مبارکتون بمونه. ما اصل این که اگر این قائما بعینهی باشه رده علی صاحبه را از این روایت استفاده کردیم. ایشون میگه ما برای رد روایات مستفیضه داریم که میتونه رد بکنه. اما نسبت به عرش ایشون میفرماید تو روایات ما از حیث ادله ها جدای از فتوا، در روایات ما دوستان بزرگوار چیزی وجود نداره که دلالت بکنه که آقای مشتری مخیر است بین عرش و رد. یعنی یه روایت شما بیارید بگه آقای مشتری دلش میخواد رد کنه، دلش میخواد عرش بگیره، ما هم چه روایتی نداریم. بلکه روایاتی که داله بر عرشه میدونه چی میگه؟ میگه این مال صورتیست عرش که مشتری تو مال تصرف کرده و چون تصرف کرده نمیتونه رد کنه، و حالا که نمیتونه رد بکنه ما حق چی بهش میدیم؟ عرش بهش میدیم. این مال اونجاست. کما این که از این روایت هم چیکار کردیم؟ همین استفاده رو کردیم. در واقع چون آقای با مشتری اگر تصرف کرده باشه نمیتونه رد بکنه، شما اگر حق عرشم بهش ندی ضرر میکنه ها. برای اینکه جلوی اون ضرر رو بگیریم میگیم حالا که نمیتونه رد کنی چیکار کن؟ عرش بگیر. این فرق میکنه با اون فتوایی که آقایون دادن، از اول گفتن این آقا میخواد رد کنه، میخواد عرش بگیره. البته در بین مجموع روایاتمون در کتاب فقه الرضا که منسوب به امام رضا علیه السلام است، در حجیت و عدم حجیت این کتابم بحث بین آقایون، حالا با فرض حجیتش، اونجا از امام رضا علیه السلام یک فرمایشی نقل شده که اون فرمایش مطابق با فتاوای آقایون. فرمایش فقه الرضا چیه؟ ببینید اونجا اینطور داره، داره فَإِنْ خَرَجَ السَّلَعَ مَعِيبًا، اگر اون کالایی که شما سلعه یعنی کالای تجاری، اون کالایی که خریدی معیب در اومد، و علم المشتری، مشتریم علم پیدا کرد به ای، فالخیار و الی، اختیار به مشتریه، انشاء رده و انشاء اخذه، انشاء رده و انشاء اخذه او رد علیه بالقیمه ارشل عیب. ببینید این عبارت رو تو همین صفحه 275 از پایین سطر دوم و سوم ببینید. این عبارت رو دوستان جناب شیخ انصاری دو تا احتمال درش داده. چه شکل عبارت هست؟ عبارت فقه الرضوی پایین صفحه 275 داره فَإِنْ خَرَجَ السَّلْعَ مَعِيبًا وَعَلَمَ الْمُشْتَرِ فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ و ان شاء اخذه. چی داره عبارتتون؟ او رد علیه بالقیمه ارشل ای. درست شد؟ اگر این او باشه و معنای او داشته باشه که ظاهرش هم همینه، انگارا روایت میخواد ما رو بین سه چیز مخیر کنه. اون سه چیز چیه؟ یک، رد کنه، یعنی کالا رو پس بده کل پولشو بگیره. مثلا من یک عرض کنم کتابی رو از شما خریدم 100,000 تومان، معلوم میشه معیوبه، 80,000 تومان بیشتر ارزش نداره، کتاب رو به شما برمیگردونم 100,000 تومان رو میگیرم، این میشه انشاء رده و انشاء اخذه. این یعنی چی؟ یعنی من کتاب رو میگیرم، عرضم از شما نمیخوام، میگم آقا 100 تومانی که دادم دوش جانت، کتابم مال من، معیوبم هست که باشه، این میشه انشاء اخذه. او اون سومیش چیه؟ او رد علیه بالقیمه. این رد علیه بالقیمه، فاعل رد چیه دوستان؟ فاعل اون رده و انشاء اخذه چیه؟ مشتریه. انشاء رده انشاء اخذه، اونا مال مشتریه. اما این او رد علیه بالقیمه ارشل ارشل عیب، اولا توجه داشته باشید اون عرش عیب در واقع بدل القیمه است، یعنی رد میکند به او قیمت را. قیمت چی؟ اما عرش عیبه. کی دوستان رد میکنه به کی؟
بایه.
ها اینجا باید بگیم رد البایه علی المشتری قیمت رو. قیمت چی؟ اما عرش عیبه. پس یا کل کالا رو پس میده پولشو میگیره، یا کل کالا رو به همون قیمت اولیه قبول میکنه، یا عرش میگیره. این در صورتی که ما او رو دوستان بگید او معنا کنیم و او بدانیم. یه احتمالم داره دوستان ما این او رو بگیم همزش زائده است، حالا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری بگیم این او معناش واوه، که اگر واو باشه او انشاء اخذه و رد علیه با همدیگه یک قسمت کاره. در واقع دو تا احتمال وجود داره، انشاء رده اگه دلش میخواد کالا رو برگردونه، کتاب برگردونه، 3000 تومان شو بگیره، اگرم دلش میخواد و انشاء اخذه کالا رو بگیره و رد علیه بالقیمه ارشلی و ارشم بگیره، که اینجا در واقع میشه امر دائر بین همون دو چیزی که تو فتاوا آقایون فرمودن. تو فتاوا آقایون فرمودن. البته دوستان تفاوتی نمیکنه ها، چرا؟ تو اون سومی که اینجا اضافه میشه در واقع یه بخششی است که انگار این آقای ذوالخیار کرده، میگه آقا من دلم میخواد اون عرش رو انگار به تو ببخشم، انگار نه انگار، فرض کن اصلا این جنس معیب در نیامده، عملا تفاوتی نمیکنه. ما خواستیم عبارت رو چیکار کنیم؟ حلش بکنیم. تا اینجا عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید مسئلتو. ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلافن. ظهور عیب در مبیع، یعنی وقتی معلوم شد که این کالایی که من خریداری کردم عرض کنم خدمت شما معیوبه. دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار، ببینید ما همه بحثمون رو بردیم روی چی؟ روی این که عیب توی چیه؟ ثمنه یا مسمن؟ توی مسمنه، تو مبیعه. معمولا هم همین جوره. چرا؟ چون ثمن معمولا درهم و دیناره، یا مثل امروز پوله. این دیگه عیب داشتن معنا نداره، کارت میکشی پول میره تو حساب اون آقا، یا دست میکنه اسکناس بهش میدی، مشکلی نداره که. این عیب معمولا تو این جور چیزا نیست. اما دوستان بزرگوار، تصور عیب در ثمن هم وجود داره، چون ممکنه ثمن کالا باشه. من یه انگشتر به شما میفروشم در مقابل کتاب، انگشتر میشه مبیع، کتاب میشه چی؟ ثمن. اگر تو ثمن عیب داشت چی؟ الکلام، الکلام، این همین خیار عیب اونجا برای بایع ثابته. ما اگر مثالامونو میبریم روی مشتری که ذوالخیار است و مبیع که معیوبه، این یه مثال ها، بعدن هم ایشون خودش تصریح خواهد کرد، این میاد تو همین دو سه روز آینده، ایشون تصریح میکنه که عیب در ثمن هم ممکنه. میخوام بگم این مثالا شما رو گول نزنه، این مثال مثاله فقط. ظهور عیب در مبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش بلا خلاف. دوستان این بلا خلافن یعنی بلا خلافن از حیث فتوا، یعنی از حیث فتوایی آقای مشتری هر کدوم دلش بخواد انتخاب میکنه. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه الاتیه، الاخبار المستفیضه الاتیه، اخبار مستفیضه آتیه که پاورقیتون آدرس داده، اینا دلالت بر اصل رد دارن، که یه روایتشو براتون خوندم، مرسله جمیل که صفحه 280 همین مرسله جمیل رو ایشون نقل خواهد کرد. و اما العرش، نسبت به عرش دوستان ایشون میگه فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد. ما روایتی نداریم که بخواد بگه آقا شما مخیری، دلت میخواد عرش بگیر، دلت میخواد رد کن، نداریم یه همچین روایتی. بل ما دل علی العرش، اون روایاتی که عرش رو مطرح کردن، یختص به صورت تصرف. این مال وقتی است که آقای مشتری توی مبیع تصرفی کرده باشه که المانع من الرد، که این تصرف اجازه نمیده بهش رد بکنه برگردونه، چون ممکنه بایه بگه آقا تو تصرف کردی، من این مالی که تصرف کردی نمیخوام. اینجا گفتن فیجوز و ان یکون العرش فی هذه الصوره، یعنی فی صورت تصرف، لتدارک ضرر المشتری، برای جبران ضرر مشتری گفتن میتونی عرش بگیری. لا لتعیین احد طرفه تخیر به تعذر الاخر. این معناش این نیست که این از ابتدا تو دو طرف مخیر بوده و حالا چون یه طرف متعذر شده اون طرف دیگه تعیین پیدا میکنه. این مال این نیست که از ابتدا مخیر بوده، نه، از ابتدا عرش مال وقتیست که رد ممکن نباشه بر اساس روایات. نعم دوستان میخواد استدراک کنه. ما گفتیم تو روایاتمون دوستان مطابق فتاوا روایتی نداریم. حالا میگه بله، فلفقه رضوی، در فقه رضوی این مطلب اومده. فان خرج السلع معیبا و علم المشتری بالعیب فالخیار الى المشتری ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمه ارشل عیب. خب اینو دیگه هی تکرارم کردیم، توضیح دادیم، دیگه دوباره معنا نکنم. ایشون میگه و ظاهره، ظاهر این روایتی که از فقه رضوی براتون خوندیم کما فی الحدائق، میخواد بگه این استظهار استظهار مرحوم محدث بهرانی در حدائق هم هست، و ظاهر این عبارت اینه از تخییر. دقت کنید، بین الرد، این رد یعنی چی؟ یعنی من کالا رو برگردونم کل پولمو بگیرم، این یک. و اخذهی به تمام ثمن، اخذهی به تمام ثمن دومیه ها، یعنی من کالا رو پیش خودم نگه دارم در مقابل تمام ثمن، عرشم از شما نگیرم، ایثار کنم، بگم آقا عیب داره به جهنم، من معاملهی که کردم زیرش نمیزنم، کالا رو میگیرم، عرشم ازت نمیخوام. این دو، و اخذ العرش، این میشه چی؟ میشه سومی که کالا رو بر نمیگردم اما عرش از شما میگیرم. این دوستان بر اساس چیه؟ بر اساس این که او بخوانیم، او معنا کنیم، رد علیه بالقیمه رو ما چجوری معنا کردیم؟ یعنی رد البایه علی المشتری، مراد از قیمت هم همون عرش عیبه. اما و یحتمل زیادت الحمزه فی لفظت او، احتمال هم داره بگیم این لفظ او حمزش زیاده، یعنی او به معنای واوه، به این معنا در واقع او به معنای واوه. و یکون واو العطف، اگر واو عطف شد اون ورد علیه بالقیمه میشه تتمه انشاء اخذه او، فیدل علی التخیر بین الرد و العرش. درست شد؟ سوال دارید بفرمایید. بگید آقا دیگه. خب دوستان بزرگوار، خوب به عرضم دقت کنید، من یه نمونه روایت که مرسله جمیل باشه براتون خوندم، مرسله جمیل رو براتون خوندم. یه سری اومدن از مثل مرسله جمیل و روایات دیگری که تو این زمینه داریم که شیخ انصاری ادعاش چی بود؟ ادعاش این بود که از این روایات، حالا جدای از این روایات فقه رضوی، اینو که بگذاریم کنار، از اون روایات دیگر تخییر ابتدایی بین رد و عرش در نمیاد. شیخ انصاری ادعاش این شد دیگه. بعضی ها اومدن با تکلف خواستن چه کار کنن؟ خواستن همین تخییر بین رد و عرش رو ابتداءن از لابلای این روایت بیرون بکشن. میگیم که خب شما عرض کنم از کجا میخواید اینو استفاده کنید؟ شیخ انصاری میخواد این تکلفی که برخی از آقایون انگار به خرج دادن و خواستن از روایات تخییر ابتدایی بین رد و عرش رو استفاده کنن برامون توضیح بده، که البته عبارت ایشون تو اینجا خیلی موجزه، مثلا بیان چگونگی بیرون کشیدن این معنا از روایات رو هم مطرح نکرده. حالا من براتون مطرح میکنم. یه عده دوستان انگار خواستن اینجوری بگن، گفتن آقا وقتی بعد از تصرف عرش رو مشتری استحقاق داره، یعنی منی که تو مبی تصرف کردم، اگر استحقاق عرش داشته باشم به طریق اولا قبل از تصرف باید استحقاق عرش داشته باشم. ببینید آقا، این عرش گرفتن یک امتیاز برای مشتری، قبول دارید یا ندارید؟ یه امتیاز برای مشتری، چون اختیار با اونه دیگه، به زور کالا رو ازش نمیگیرن اگر بخواد فسخ بکنه، میتونه کالا رو نگه داره عرشم بگیره، این امتیاز براش. خب من مشتری که تو این کالا تصرف کردم، شما میگید من اختیار عرش دارم، پس به طریق اولا اگر من تصرفی تو این کالا نکرده باشم باید اختیار عرش داشته باشم. در واقع ها میخواد بگه این روایات درسته، روایات مربوطه به بعد از تصرفه، میگه شما اختیار عرش داری کی؟ بعد از تصرف. اما وقتی کسی بعد از تصرف اختیار عرش داشته باشد، به طریق اولا قبل از تصرف اختیار عرش داره. یه همچی بیانی رو خواستن بیارن مثلا برای این که اثبات کنن که عرض کنم خدمت شما این آقا از ابتدا اختیار عرش گرفتن هم داره. جناب شیخ انصاری فقط میفرماد و هو صعب جدا، خیلی سخت این استفاده، مرد قبول نیست. چرا؟ علتش این است که این اولویت اولویت درستی نیست. چرا میگیم اولویت درستی نیست؟ علتش این است که بعد از تصرف اگر من اختیار عرش دارم، به خاطر این است که این تصرف باعث میشه که رد نتونم بکنم. اما قبل از تصرف من اختیار رد دارم. بعد از تصرف چون اختیار رد ندارم، اگر به من اختیار عرش هم ندهند باعث ضرر منه. برای اینکه جلوی این ضرر رو بگیرن گفتن حالا که تو نمیتونی رد بکنی عرش بگیر. اما قبل از تصرف من اختیار رد دارم، میتونم کالا رو برگردونم، لذا جا برای اینکه عرش بگیرم به طریق اولویت وجود نداره. این دوستان یک سطر کتابتون که ایشون میگه بعضیا تکلفن خواستن یه همچین رو استنباط کنن، نگفتم چجوری، فقط ایشون میگه و هو صعب. نگاه کنید این خطو، و قد یتکلف الاستنباط هذا الحكم. هذا الحكم یعنی چی؟ یعنی تأخیر بین رد و عرش از ابتدا، همین حکمی که فقها و فتواشو دادن. قد یتکلف الاستنباط هذا الحكم من سائر الاخبار. سائر اخبار یعنی غیر از این فقه رذوی، فقه رذوی که تصریح داشت. چی ایشون میفرماد و هو صعب جدا. هم بیان کردم چجوری اون آقایون استنباط کردن، هم گفتم چجوری شیخ انصاری ردش کرد. خواستم این نمونه که بعد تو خوندن دوباره اینا رو بخوام تکرار کنم. این یکی. بعد میفرماید که سخت‌تر از این حرف، این صعب بود، اصعب از این حرف یه حرف دیگه است. بعضیا اومدن گفتن آقا اصلا اخذ عرش مطابق قاعده است، اصلا قاعده اولی عرشه. ها میگیم چرا اخذ عرش مطابق قاعده است؟ خوب دقت کنید اینا چی گفتن. اینا میگن که صحت درست وصف مبیعه، ها، اما این صحت به منزله جزئه. صحت وصفی است که به منزله جزء است. در واقع وقتی این کالا وصف صحت رو نداره، به این منزله است که جزئی از کالا رو انگار به شما تحویل ندادن. آقایون اگر شما رفتی توی یه مغازه دیدی 10 تا کیسه برنج گذاشتم رو هم، 10 تا 10 کیلو، 100 کیلو شما برنج می‌خوای، گفتی آقا من این 100 کیلو برنج رو از شما می‌خرم به این مبلغ، طرفم گفت قبل تو، معامله تمام شد. بعد معلوم شد یه کیسه این 10 تا کیسه مال غیره، مال یکی دیگه است، اصلا این آقا مالکش نبوده که بخواد بفروشه. اون آقا الان اجازه بیع رو نمیده، بیع فضولی بود، مالک هم اجازه نداد. یعنی در واقع 9 تا کیسه رو این آقا میتونه به شما بده. اینجا شما میتونید به جهت تبعض صفقه کل معامله رو بگو به هم بزنی، بگی من نمیخوام، من 10 تا کیسه میخوام، حال ندارم برم یه جای دیگه باز یه کیسه از یه جای دیگه بخرم، میرم از یه جای یه 10 کیسه رو با هم میخرم. میتونه کل معامله رو لتبعض صفقه به هم بزنی. میتونی هم چه کار کنی؟ بگو 9 تا کیسه رو بگیری به جای 1 میلیون بگو 900 بدی، یعنی از 1 میلیونی که دادی 100 تومنشو پس بگیری. این 100 تومنی که شما بابت اون یک کیسه پس میگیری یه چیزی شبیه بگو همین عرشه است. شما کتابی که سالمش 100 هزار تومن میارزه، اگه بازش کردی دیدی 20 صفحش سفیده، میگن آقا این ناقص الان 80 هزار تومن میارزه. خب کتاب ناقص میشه مثل همون 9 تا کیسه. درسته وصف صحت وصفه، اما به منزله یه جزئه. ولی قاعده اولیه همینه که عرش بگیره. اصلا این عرش خلاف قاعده نیست که شما دنبال یه دلیل خاصی براش میگردید. این مطابق قاعده است. جناب شیخ انصاری می فهمد این حرف از اون حرف قبلی سختره، مشکل دارتره. نمیشه این حرف رو پذیرفت. میگیم چرا آقای شیخ انصاری، به چه دلیل شما میگید این حرف حرف مشکلی است و نمیشه پذیرفتش؟ ایشون میفرماید که این که شما فرمودید صفت صحت به منزله جزئه، نه عرفن درسته و نه شرعن. نه عرف صفت صحت رو به منزله جزء میدونه و نه شارع مقدس در جایی دارد که صفت صحت به منزله جزئه. و رو خوب دقت کنید عرضم رو، و رو همین حسابم هست که بیع ما نسبت به اون مقدار که در مقابل وصف صحت قرار میگیره باطل نیست. آقایون اگر این بحث ما مثل اون 10 کیسه برنجی باشد که معلوم میشه 1 کیسهش مال یکی دیگه است، اونجا شما محکم وای میستید میگید نسبت به 9 تا کیسه بی صحیح، نسبت به 1 کیسه بی باطل، بی باطله. اما شما توی عرض کنم وصف صحت، اگر شما یه کالایی رو خریدید صحیح نبود و عیب بود، میگید نسبت به اون مقدار پولی که در مقابل وصف صحت است که ما اسمشو عرش میگذاریم، نسبت به این عرش به باطله. کسی حکم به بطلان نکرده. و حال این که اگر این حرف شما درست باشه و قیاس شما به جز درست باشه، باید بگید در مقابل اون مقدار عرش به چیه؟ باطله. و حالی که آقایون این حرف رو نزدن، گفتن فقط این آقا میتونه عرشو دریافت کنه، فتوای آقایون اینه، نگفتن نسبت به اون مقدار به باطله، حرفی از بطلان کسی نزده. به همین دلیل که باطل نیست، مشتری دوستان حق مطالبه عین ثمن رو هم نداره. جالبه دوستان، توی اون 10 تا کیسه برنج، خب اگر من اومدم چه کار کردم؟ گفتم آقا این 900 هزار تومن 18 تا تراول 50 هزار تومنی مال اون 9 تا کیسه، این 2 تا تراول 50 هزار تومن مال این یه دونه کیسه، اصلا کیسه رو من علامتش گذاشتم، حالا به هر دلیلی، یعنی 100 هزار تومن این کیسه رو عینش رو که به شما دادم، ها اگر معلوم شد که این کیسه مال کیه؟ مال غیر در اومد، بعدم اون اومد به این رو اجازه نداد، من میتونم به شما بگم آقا این همون 2 تا تراول 50 هزار تومانی که بابت این کیسه دادم به من پس بده. چرا؟ شما نمیتونی 10 تا 10 هزار تومانی به من بدی، من نخواستم قبول نمی کنم، میگم همون تراولای خودمو بده. چرا دوستان میتونم این کارو بکنم؟ چون بی باطل شده نسبت به اون. وقتی بی باطل شد، هر چیزی باید برگرده به صاحب خودش. من میتونم عین ثمن خودم رو مطالبه کنم. و حالی که در عرش دوستان یه همچه خبری نیست. اگر من کتابی رو از شما خریدم در مقابلش انگشتر به شما دادم، بعد کتاب معیوب شد، هر چی که شما میخوای به من بدی میتونی از چی بدی؟ از اسکناسای تو جیبت بدی. بگی آقای انگشتر ربطی نداره، انگشتر سمن بوده که سمن بوده. من نمیتونم عین سمن رو از شما مطالبه کنم. چرا؟ چون بی دوستان اگر رد نشد صحیحه. بطلان نسبت به اون مقدار عرش اتفاق نیفتاد که من بگم نسبت به اون مقدار عرش شما باید عین ثمن رو بدید. رو همین حساب مشتری حق مطالبه عین ثمن را نداره. درست شد؟ این یک اشکال این حرف. اشکال دوم دوستان این است که یه مواردی رو ما داریم که اون جزء فائد یا وصف صحت فوت شده در مقابل جزئی از ثمن قرار نمیگیره عرفاً. کجا در مقابل جزئی از ثمن قرار نمیگیره؟ ایشون میفرماد اونجایی که وجود وصف صحت در مبیع شخصی خارجی به وجه شرطیت ذکر بشه. مثلا ببینید، من میگم آقا من این کتاب رو از شما میخرم به شرط این که سالم باشه. ایشون میفرماد این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک کسی بگه آقا من این زمین رو از شما میخرم به شرط این که مثلا 50 جریب باشه، یا بگید مثلا به شرط این که 2 هکتار باشه، به شرط این که این زمین 150 متر باشه. ایشون میفرماد اگر شما هم شرطی کردید، بعد شرط درست در نیومد. شما نمیتونید به خاطر این شرط بگی این شرط جزء فائت است و در مقابل جزئی از ثمن قرار میگیره. این شرط جزئی از ثمن قرار نمیگیره در مقابلش. این عین همین ما نحنفیست. ایشون میفرماد اگر وصف صحت علاوه بر شرطیه ذکر بشه عرفاً دوستان در مقابلش جزئی از سمن اصلاً قرار نمیگیره. اینم دوستان اشکال دومی که ایشون اینجا مطرح میکنه. نگاه کنید و اصعب من، یعنی مشکل دارتر از این حرف قبلی، این تکلف قبلی، جعلهو مقتضی القاعده. ضمیر جعلهو رو به چی میزنید؟ اخذ عرش. یک کسی بگه اخذ عرش طبق مقتضی قاعده اصلا نیاز به دلیل خاص نداره که، قاعده همینه اتفاقا. بنابر چی؟ بنا ان علی ان صحه و ان کانت وصفا، اما صحیحه یعنی این وصف صحت، این صحت به منزلت الجزء. حالا که به منزله جزء، مثل اون یک کیسه و ده کیسه برنج میمونه. فیتدارک فائته، فائته یعنی فائت اون وصف، وصف به منزله جزء. پس باید جبران بشود فائت اون وصف به منزله جزء به استرداد ما قابله من الثمن، یعنی اون مقداری که در مقابلش از ثمن قرار میگیره در مقابل این وصفی که به منزله جزء، اون باید برگرده. و یکون الخیار هینه ازن لتبعوز صفقه، در واقع خیار ردمون که من میتونم رد کنم به خاطر تبعوز صفقه است، خواستم هم رد نکنم چیکار میکنم؟ پول اون یکیسه رو از شما پس میگیرم طبق قاعده. چطور پول اون یکیسه رو میتونم پس بگیرم؟ اینجا میتونم عرض بگیرم، چون وصف صحت به منزله جزه. این حرفیست که این بابا زده. شیخ انصاری میفرماد این حرف مشکله. و فیه منع المنزله. منع المنزله یعنی چی؟ یعنی این که شما گفتید صحت وصف است اما به منزله جزئه، ما این به منزله جزء بودن را قبول نداریم. منع المنزله عرفاً ولا شرعاً، این ولا شرعاً لاشو نمیخواست. منع المنزله عرفاً و شرعاً، یعنی هم عرفاً هم شرعاً اینطور نیست که وصف صحت به منزله جزء باشه. و رو همین حساب نشانش هم اینه، ولذا چون به منزله جزء نیست، لم یبطل البیع فی ما قابله من الثمن. و حالی که دوستان در جزء نسبت به اون مقداری که مقابل اون جزء قرار میگیره از ثمن، بیع باطله. نسبت به اون یک کیسه‌ای که مال غیر در اومد، اصلا بیع باطله. و حالی که در ما نحن کسی قائل به بطلان نشده، بل کان ثابت به فواته مجرد استحقاق المطالبه، بلکه اون چه که ثابت است به واسطه فوت شدن وصف صحت مجرد استحقاق مطالبه است. دوستان استحقاق مطالبه چی؟ عرش. یعنی من صرفا میتونم عرش رو از شما مطالبه کنم، این معناش این نیست که به باطل نسبت به این مقدار. بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله، من نمیتونم بگم از اون ثمنی که به شما دادم در مقابل این وصف صحت هر چقدر قرار میگیره از عین اون ثمن به من بده. استحقاق ندارد آقای مشتری مطالبه کردن عین اون چرا که در مقابل این وصف صحت قرار میگیره. عین ما قابلهو یعنی عرض کنم عین همون ثمنی که من به عنوان مشتری به شما دادم. الا ما صرح بهی العلامه و غیر علامه. ثم من اکم، دوستان این من با ثم عطف شده به اون من اول پاراگراف. و فیه دو تا اشکال، یک من قل منزله، دو من او کون الجزء الفائد یقابل به جزء من از ثمن. کی ما من میکنیم که جزء فائد در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیره. دوستان این جزء فائد یعنی همون وصف صحتی که فوت شده. ما قبول نداریم که این وصفی که فوت شده در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیره. کی؟ اذا اخذ وجود این وصف صحت فی المبیع شخصی علاوه شرطیه. یعنی اگر تو یک مبیع شخصی مثلا این کتاب علاوه شرطیت اون وصف صحت اومده باشه، یعنی من بگم این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که صحیح باشد، اینجا دیگه دوستان چون بحث رفته روی مبیع شخصی، تمام ثمن در مقابله این خود این عین قرار میگیره. اون شرط دیگه عرفاً جزئی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. دقت میکن چون شرطه. کما فی بیع الارض علی انها جربان معینه. جربان دوستان جمع جریبه. جریب ببخشید. جریب به فتح جیم. جریب. جریب رو دوستان چون خیلی تکرار نشده این رو عرض میکنم. حالا یه مواردی رو خیلی شما شنیدید. مثل سا رو هی تکرارش نمی کنم. اما جریب رو دوستان یه سری از آقایون اینجوری معناش کردن، مثل مجمع البحرین میگه جریب یک زمینی است که به اندازه 60 ذراع در 60 ذراع طول و عرضشه، یعنی مساحت 60 در 60 اما ذراع. ذراع هم دوستان حالا دقیق من نمیدونم، اما به اینجای دست میگن ذراع، یعنی از آرنج به پایین این قسمت رو میگن ذراع، شاید حدود نیم متر رو میگن، مثلا 60 ذراع در 60 ذراع میشه 30 متر در 30 متر مثلا 900 متر، این مقدار رو میگن یک جریب. حالا تو فارسی ما میگیم جریب، اما تو عربی جریب میگن به فتح جیم. علا ای حاله کما فی بیع الارض علا انها جربان معین، من میگم آقا این زمین رو میخرم به شرط این که 5 جریب باشه، این شرط اینجور نیست که جزئی از ثمن در مقابل این شرط قرار بگیره. و ما نحن فی من هذا القبیل آقایون، و بالجمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله بل الاجماع علی التخیر بین الرد و العرض. باز برگشت به فتوای آقایون، میگه ما اگر تو ادلمون هم نتونیم استفاده کنیم هیچ اختلافی نیست، بلکه اجماعی است که بین رد و عرض آقای مشتری خیار داره. این که میگه بل الاجماع انگار میخواد بگه اجماع از عدم الخلاف بگید بالاتره. چرا میگه اجماع از عدم الخلاف بالاتره؟ چون عدم الخلاف ممکنه یک کسی ساکت باشه، نظر نداده باشه، مخالفت هم نکرده باشه، اما وقتی میگیم اجماع یعنی همه موافقت کردن، لذا اجماع رو انگار بالاتر میدونه. نعم دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همین حکم تخییر.